برو عزیز. نمیخوای به ما بگی که امشب چرا دیر کردی؟ داشتم از گروس میگی.
من به الیزابت گفته بودم.
آره گفته بودی که دیر میای با جای بری. اما نگفته بودی کجا و پیش کی؟
شاید پلیس نداشته.
چرا؟ چطور بنده موظفم که هر سوال ایشونو در مورد کارم و اینکه چه میکنم و اینجور حرفا جواب بدم؟ حتی آخرین کلمه ممکنه در مورد موضوع مورد سوال از دهن من نشنفته و خیالش راحت نشده دست اصلا به هم نمیداره.
راستش با یکی از دوستانم.
آقا حالی مثل شیخی میکنه، تو مجبور نیستی.
نه اشکالی نداره.
با یکی از دوستانم.
البته یکی از دوستان قدیمی قرار ملاقاتی داشتم.
مؤنث یا مذکر؟
اون یکی از همکلاسیای دوره دبیرستان من بود. البته پسر. خیلی وقت بود، یعنی سالها بود همدیگر رو ندیده بودیم. دو سه روز پیش تصادفاً با هم برخورد داشتیم.
چه جالب.
به نظر تو جالب؟
البته اگه دوران دبیرستان اولا دوران خاص با مسائلی خاص روابطی خاص بوده باشه، دومن این که اون شخص در حال حاضر چی کار است؟ زندگیش تو این چند سال چگونه گذشته؟ ساده یا حوادثی رو از سر گذرونده؟ آیا موضوعات جالبی برای تعریف کردن به یک دوست قدیمی داشته باشه یا نه؟ اون وقت میتونه دستمایه یک نوشته یا یک نمایشنامه یا فیلمنامه یا حتی یک تابلوی نقاشی
داره. آه نه دیگه، تا این اندازه. ما فقط از دیدن همدیگه خوشحال شدیم، همین.
رفت خونه؟
بله.
پس اونقدر صمیمی نبودید یا از دیدن اونقدر هم خوشحال نشده که شام بدن؟
چرا اتفاقا خیلی هم اصرار کرد، اما اصلا دلم نیومد که لحظات در کنار شما بودن و به هیچ قیمتی از دست بدم.
چه قیمت؟
خواهش میکنم،
مخصوصا این که شدیداً مشتاق شنیدن طرح جدیدتم بودم.
طرح؟
آره
کدوم طرح؟
الیزابت بعد از اون پشت تلفن یه چیزایی بهم گفته.
البته یادم رفته بود که میدونی پول
چی رو حل؟
که یکی از چیزایی که سر موسولینی رو به باد داد چی بود؟
موسولینی؟ نه
موسولینی یه نامه بسیار محرمانه‌ای رو به هیتلر می نویسه و براش می فرسته.
خب
از اونجایی که همسرشو خیلی خیلی دوست داشته و مورد اعتمادش هم بوده، موضوع نامه رو به اون میگه. همسرش هم چون برادرش رو خیلی دوست داشته و مورد اعتمادش هم بوده رو بهش میگه، غافل از این که برادر خانم با متفقین سر و سری داشته.
خواهش میکنم، تو چرا امشب با پر اینجوری حرف میزنی؟
خوشحالم که نه تو موسولینی هستی و نه من جاسوس متفقین. اینم بگم اگه با این حرفا میخوای منو از شنیدن طرح جدیدت منصرف بکنی، باید بگم سخت در اشتباهی جناب البینوس، شوهر خواهر گرامی. جنابالی چه بخوای و چه نخوای محکوم به تعریف کردن طرح خودتون برای من خواهید بود.
پول سخت تحت تأثیر قرار گرفتم. چون میدونستم که همچین بلایی، یعنی همین تحت تأثیر قرار گرفتم به سرم میاد، در برابر اصرار خواهرت مقاومت کردم تا در حضور برادرزن عزیزم در مورد موضوع مورد اشاره حرف بزنم.
علی نوز تو جدن که دوست داشتنی و بانمه؟
حتما به داشتن همچین شعاری افتخارم میکنم.
البته عزیزم.
میگم حیف شد که ایرما کوچولو امشب اینقدر زود خوابید.
خیلی هم زود نیست پل عزیز، اون طفلک خیلی هم چشمراه جنابالی موند، چون خیلی هم گرسنه بود و مثل ما آدم بزرگا نمیتونه صبر کنه بعدم ساعت خوابش رو عقب بندازه. این بود که الان تو تختش خوابیده.
به هر حال من از بابت امشب خیلی متاسفم، سعی میکنم دیگه با هیچ کس در این ساعتها قراری نذارم. واقعا من نمیدونم اگه خونه خواهرم نبود شبامو چجوری باید میگذروندم.
راستی پول عزیزم، تو چرا ازدواج نمی‌کنی؟ آبا
حال راست میگه، با اضافه شدن همسر تو وای چقدر عالی میشه.
اصلا حرفشم نزنید که در حال حاضر آمادگی تنها کاری رو که ندارم ازدواج کردنه. اصلا فکرشم نمی‌کنم.
میشه بگی ما چگونه‌ای کردیم؟
ببین علی عزیز، بهتره به جای پرتاب کردن حواس من و حرفای خودت به این طرف و اون طرف، لطف کن طرح جدید تو برام بگو.
آره راست میگن، زود باش شروع کن.
باشه
خب بگو.
سوالم چاره نیست، مثل اینکه هیچ جوری نمیشه از دست شما خواهر و برادر خلاص شد.
اینو باید قبل از ازدواج با الیزابت فکرشو میکردی.
من هر یک شنبه از خداوند به خاطر خانواده و همسری که نصیبم شده تشکر میکنم و آرزو میکنم که این خوشبختی ما همیشگی و دائمی باشه. حالا بگو.
باشه. ببینید، من چند شب پیش که به ذهنم برای دور شدن از تخیلات و ساختن تصاویر بکر استراحت داده بودم و داشتم مقاله کوتاهی در باب هنر سینما می نوشتم، این فکر بکر رو زیبا به سراغم آمد. این فکر بیشتر شبیه به نقاشی‌های متحرک و رنگی که این روزا باب شده. فکر کردم که چقدر خیره کننده می شد اگه کسی می تونست این شیوه رو روی تابلوی مشهور ترجیحاً از مکتب هلندیا پیاده بکنه و اون روی پرده با رنگ‌های شفاف و واضح کاملاً بازآفرینی بکنه و بعد حرکت در بیاره. حرکت و حالت به روشنی و کاملاً هماهنگ با شکل ثابتشون در تابلو بست پیدا بکنه. مثلا میخونه‌ای رو در نظر بگیرید با آدمای کوچیک‌اندام که پشت میزای چوبی حریصانه می نوشن، با حیاتی آفتاب دیر، عصرهای زین و برگ دار که همه یه حسنده می شن. اون مرد قرمز پوش لیوان بزرگ آبجوشو می سر زمین، دختر سینی به دست خودشو آزاد می کنه، مرغی که در آستانگی در قرار داره شروع به نکس دادن میکنه.
آخه
بعد میشه اینطوری ادامش داد که آدمای کوچیکندان بیرون بیان و بعد از وسط منظره همون نقاشی عبور بکنن. منظره ای با شاید آسمان قهوه‌ای و آبراهی یخ زده و مردمی که با اسکتای عجیب و غریب که این روز مد شده در پیچ و تاب‌های کهنه درون تصویر سر میخورن، با جاده مرطوب و مهالود و دو سوار و در انتها بازگشتن به همون میخونه، بازگردوندن تدریجی شخصیت ها و نور به دقیقا همون نور اولی، به تعبیری آروم کردن اونها و به پایان رسوندن اون با تصویر اولیه. چطوره؟
عالیه عزیزم، عالیه، مثل همیشه بهش.
آره
ولی من نفهمیدم این قراره یه فیلم
کارتون، اینو بهش میگن کارتون خواهر عزیزم. خب بعدش چی؟
یعنی چی بعدش؟
منظورم اینه که قصه چیه؟ چه قصه ای داره؟
این یه حرکت نوعه. در واقع فکر من اینه که تابلوهای نقاشی به جای اینکه ثابت روی دیوار باشن، عناصر تشکیل دهندش جون بگیرن و حرکت داشته باشن. در واقع یه تابلوی جاندار. حالا فهمیدی؟
آره گمون کنم.
تازه گمون کنی؟
نه چرا متوجه شدم. خب حالا خودت میخوای اینو بسازی؟
نه پول من نه وقتشو دارم نه، یعنی کار نقاشی برای من از همه چیز ارجح‌تره، میدونی که.
آره میدونم.
خب حالا میخوای چیکار کنی عزیزم؟
خب فعلا با یه تهیه کننده یه قراری گذاشتم، چند روز دیگه تا طرحو براش تشریح کنم.
من فکر میکنم برای سر و دست بشکنم.
چون کاملا شدنیه، منتها باید خوب، یعنی خیلی خوب تهیه کننده رو شیفه‌ام کرد، چون تهیه کننده همیشه، یعنی عادت دارن که همیشه در برابر افکار نو از خودشون مقاومت نشون بدن، اما وقتی که تو خوب براشون موضوع رو شکافتی کم کم نظرشون جلب میشه و بعدم خب معلومه دیگه
با کله اونو از دست طراح میقاپن.
ولی من حواسم جمعه پسر، حواسم جمعه. فکر میکنی بذارم به این راحتی کسی سرم کلاه بذاره؟ هنوز که همچی آدمی پیدا نشده.
من در موفقیت تو کوچکترین شکی ندارم.
البته منم همینطور، ولی خب دنیای سینما و تصویر یه مقدار با دنیای نقاشی متفاوته. گمون میکنم آدم در توضیح طرحاش و برقرار کردن ارتباط بین ذهنیت تهیه کننده با ذهنیت خودش تلاش خیلی زیادی رو باید بکنه.
البته که همینطوره پول. تو فکر میکنی تا بگی من یه طرح دارم اونا میگن خب ما میخوای؟ نه جانم، زحمت داره، خیلی هم زحمت داره.
من که بی‌صبرانه منتظر شنیدن نتیجه یه جلسه تو با اون تهیه کننده هستم.
البته همینطور من، یعنی به زودی همه چی معلوم میشه. البته تجربه به من نشون داده که اصلا و ابدا نباید عجله کرد.
خب شام هم که صرف شد، میگم بهتره بریم تو پذیرایی و بقیه حرفامون اونجا بزنیم.
آره آره من موافقم.
فریدا.
بله خانوم.
لطفاً میزو جمع کن.
چشم.
ما میریم توی اتاق پذیرایی. برای ما چای بیار.
چشم خانوم.
دلیلی نداره که تو اینقدر خودتو ناراحت کنی زن.
ای کاش همون خواستگار اولی که اومد شوهرش میدادیم و میرفت سر خونه زندگیش.
خواهش میکنم خواهش میکنم دوباره این موضوع رو پیش نکش.
ده مگه دروغ میگم؟ همه شم تقصیر تو شد. به جایی که ترغیبش کنی که بچسبه به زندگیش و یکی از اون خواستگارهایی که داره انتخاب کنه.
ببین عزیزم دیگه کاری از دست من و تو ساخته نیست، یعنی از اولش هم نبود.
این تو بودی که باعث شدی کاری از من و تو ساخته نباشه.
حالا مگه اتفاقی افتاده که تو اینقدر داری هرس و جوش میخوری؟
دیگه چی میخواستی بشه؟ وقتی تو اینجوری خون سرد و بیخیال با این موضوع برخورد میکنی هرس و جوش من چند برابر میشه.
چی کار کنم ها؟ چی کار کنم؟ اون دختر راه خودشو انتخاب کرد.
که چی؟ ها؟ که چی؟ یا چی کار کنه؟ که بره توی شهر غریب آواره بشه؟ که بره با معلوم نباشه چه اتفاقایی ممکنه براش بیفته؟ خودش دست خودشه. ولی واقعش نداشی خودشه.
باز که داری گریه میکنی. این تقصیر من یا اون نیست که من دیگه بیشتر از این چیزی بلد نیستم یادش بدم.
ای کاش از همون روز اول که قلمو رو دادی دستش با هر بدبختی که بود جلوشو میگرفتم. هر خطی که میکشید روی کاغذ یا دیوار از خوشحالی بر در میآوردی.
خب
همه این ناراحتی شده بود که چرا برادرش چنین علاقه ای نداره. همه خوشیت هم شده بود علاقه با استعداد مارگو تو نقاشی. ای خدا دختر نازنینم در از دستم.
بس کن زن، اون با روحیه حساسش که این گریوزاری تو رو ببینه ممکنه تأثیر بدی روش بگذاره.
خب بذاره شاید تزازم دم برداره.
امکان نداره، اون تصمیم خودشو گرفته و دیگه نه من و نه تو و نه هیچ کس دیگه نمیتونه جلوشو بگیره. من و تو بهتره که با این واقعیت خیلی منطقی روبرو بشیم. بذار فکر کنه پدر و مادرش مثل همیشه پشتیبانش هستن.
کاش تو یا اصلا نقاش نبودی یا اونقدر بلد بودی که هرچی اون لازم داشت و یادش میدادی.
موضوع فقط این نیست، اگه اینجوری بود که میشد بالاخره مسئله رو یه خاکی تو سرش کرد.
خب پس چی اگه این نیست؟
یه هنرمند همیشه دنبال فضا و جایی میگرده که در اون دیده بشه، بتونه خودشو کارشو عرضه بکنه، ایده و الهام بگیره، کارشو مورد نقد و بررسی دیگران قرار بده. فقط یاد گرفتن یه هنر کافی نیست که صاحب هنر و هنرمند رو ارضا میکنه.
باز تو رفتی سراغ حرفای خودت.
خب چی کار کنم؟
آخرش هم میرسی به اینجا که اگه تو یه جایی غیر از این بیقوله یه پرتو دور افتاده، مثلا تو پایتخت یه شهر بزرگ بودی، اینجوری میشدی اونجوری میشدی.
مگه دروغ میگم؟
اون وقت لابد منم که یادم معمولی بودم و نقاشی و هنرم سرم نمیشد به درد تو نمیخوام.
یواش یواشتر، چه واسه خودش میبره و میدوزه. عزیزم اگه الان میشه به من گفت یه نقاش درجه چند، همش به خاطر علاقه‌ای بوده که تو نسبت به تابلوهای من از خودت نشون دادی. یادت نرفته که
اگه میتونستم آخر کار منو تو به اینجا میرسه که جگرگوش همون ترکمون کنه و بذاره بره توی شهر غریب و دور، هیچ وقت باد ازدواج نمیکرد.
میدونم که این حرفو از ته دلت نمیزنی. ولی قبول کن که مارگو دختر خیلی عاقلیه. اون میتونه از خودش مراقبت کنه. خب ببینم. مگه جلوی منو تو رو گرفتن که هر از چند وقتی بریم و بهش سر بزنیم ها؟
هر از چند وقتی؟
بله
چند وقت؟
نمیدونم.
چند ماه یه بار؟ چند سال یه بار؟ دلم میگه
گوش به حرف دلت نده عزیزم. ببین بهتر نیست حالا که منو تو نمیتونیم جلوی رفتنشو بگیریم، اقلا کاری کنیم که با یه روحیه خوب و با یه دل خوش از ما جدا بشه ها؟
دست خودم که نیست، دست خودم نیست.
باشه
من مطمئنم که اگه تو هم مثل من فکر میکردی هرجوری بود نظرش عوض میگردی تو بشته.
خواهش میکنم آنا، خواهش میکنم اینقدر خودتو اذیت نکن عزیزم.
باشه خیلی خوب، هرچی تو بگی، هر جور که تو با مارگو بخوای. خوبه،
بلند شو برو یه آبی به سر و صورتت بزن که دیگه الان سر و کلش پیدا میشه. بلند شو عزیزم، بلند شو.
با شنیدن اولین بخش از نمایش خنده در تاریکی، امشب هم به روال همیشگی برنامه نقد و نمایش با حضور دو منتقد ادبیات و تئاتر، جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم زینب لک، گفتگوی خواهیم داشت در مورد همین نمایش.
به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان محترم.
به نام حقیقت، با عرض سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه نقد و نمایش.
خیلی خوش آمدید آقای آشفت. اگر اجازه بدید از شما شروع بکنیم.
بله.
اگر توضیحی در مورد شخص نویسنده آقای نابوکوف داشته باشین مایلین بشنویم.
بله. ولادیمیر ویچ نابوکوف یک نویسنده به قول معروف چند کشوری هست، چند ملیتی هست، یا اصلا سرنوشت او یا نحوه زندگی او و زیست او بگونه بوده که در یک جا مستقر نبوده. کودکی او در روسیه میگذره، جوانی او در انگلستان و آلمان میگذره و در این حال میانسالی و پیرسالی او در امریکا میگذره. او نویسنده‌ای هست که به 3 زبان انگلیسی، روسی و فرانسوی مینویسه و حالا سرنوشت او هم بگونه هست که با این 3 زبان از حدود 7 سالگی آشنا میشه و تو 11 سالگی به تسلط میرسه و میتونه آثار شکسپیر رو به زبان انگلیسی بخونه، آثار تولستوی رو به روسی بخونه و آثار فلوبر رو به فرانسوی بخونه. یعنی کسی هست که در یک خانواده اشرافی و در این حال روشنفکر و با سواد تربیت شده و زمینه‌های ورود او به این 3 زبان یا تحصیل این 3 زبان فراهم هست. حالا از بد حادثه، برخلاف اون چیزی که حالا پدرش به دنبالش هست و با تزار روسیه مبارزه میکنه و برای این قضیه بهای بسیار سنگینی رو هم میده، اما انقلاب کمونیستی روسیه که تبدیل میشه به اتحاد جماهیر شوروی برای خانواده اونها خوش آمد نیست و اونها مجبور میشن در سال 1919، یعنی 2 سال بعد از انقلاب، برای همیشه روسیه رو به مقصد انگلستان ترک کنن و حالا وارد فاز تازه از زندگی میشه و توی کمبریج انگلستان شروع میکنه به تحصیل کردن. او کسی هست که از 15 سالگی شعر گفتن رو آغاز کرده و بعد از دبیرستان 2 مجموعه شعر منتشر میکنه. حالا وارد انگلستان میشه و تحصیلات او مقدمه میشه برای این که بتونه بعدها به زبان انگلیسی هم بنویسه. اما اولین آثار او یا 9 تا اثر با اهمیت او به زبان روسی خلق شده و چه بسا همین رمانی که امشب نمایشنامی که بر اساس اون اقتباس شده رو ما میشنویم تو سال 1936 نوشته میشه و 2 بار به زبان انگلیسی ترجمه و هر بار با ترجمه قبلی متفاوت هست، به خاطر اینکه خودش از تجربه اول ناراضی بوده. و در سال 1940 از اروپا به آمریکا مهاجرت میکنه و سال 1955 لولیتا رو که مهمترین رمان او یا مشهورترین رمان او هست و خودش هم میگه که من مشهور نیستم بلکه لولیتا مشهور هست، لولیتا رو منتشر میکنه و خود این رمان هم دوبار تبدیل به فیلم میشه که خب اسباب خوبی خواهد بود برای اینکه ناباکوف به شکل کلانتر در سطح جهان معروف بشه. همه اینها رو گفتیم به این نتیجه برسیم که آقای ناباکوف آدمی هست که مسلط بر چند زبان هست و خود این یک امتیاز هست برای اینکه او هر زبان رو با توانایی بیش از حد به خدمت میگیره و بازی‌های کلامی او مشهود هست و این بازی‌ها تبدیل به نیروی خلاقه میشه و همین اهمیت آثار او رو به لحاظ ادبی اثبات میکنه و چه بسا خود همین قضیه هم باعث میشه مترجم اگر تسلط کافی به زبان نداشته باشه از پس ترجمه آثار او بر نیاد، به خاطر اینکه شناخت زبانی بسیار مهم هست و زبان او هم اصطلاحاً کلایه و پیچیده هست. حتی در همین خنده در تاریکی که ما میبینیم برخلاف دیگر آثارش یک روند خطی یا یک روند کلاسیک یا حتی با ادبیات بسیار روان و ساده تر داره قصه رو می‌نویسه، ولی موضوعات اینقدر با اهمیت هست که اون زیلایه ها مشروط هست. یعنی باز هم درک چنین اثری نیاز به درک راحت تر زبان داره. بنابراین او نویسنده زبانهای متفاوت هست و او اشراف داره و از این اشراف بر زبان به پیچیدگی های زبانی میرسه و ادبیات چندلایه‌ای رو خلق میکنه و همه اینها دست در دست هم میده که او یک نویسنده بین المللی باشه و به قول معروف برای بعضی از قصه های او خانش های متفاوتی رو در نظر میگیرن، برای اینکه زمینه کشف های متفاوت رو فراهم میکنه و هر کسی از زن خود یار او میشه و باعث میشه که مقالات بسیار و کتاب های بسیار در تحلیل و تفسیر آثار او نوشته شده باشه.
بله، متشکرم از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید لحظاتی به اتاق فرمان سری میزنیم، برمیگردیم. سرکار خانم لک، خیلی خوش آمدید. در تکمیل صحبت‌های آقای آشفته اگر توضیحی دارید میشنویم و ضمن این که اگر در مورد نبوغ نویسندگی ناباکوف که به هر حال مشهور هست به این نبوغ توضیحی باشه خوشحال میشیم.
بله، خب ولادیمیر ناباکوف همونطور که جناب آقای آشفته هم توی خلال صحبتاشون مطرح کردن، از صحبتایشون میشه به نبوغ نویسندگی آقای ناباکوف مخصوصا رمان لولیتا که موجب معرفی ایشون در سطح کلانتر در جهان شد، این نشانگر ذهن زیرک و وقاد این نویسنده مشهور هست. اما اینجا خود این رمان نویس نامدار در پاسخ به این پرسش که بجز نوشتن رمان به چه چیزی علاقه داره، میگه که شکار پروانه ها و البته مطالعه آنها.
بله،
و در جای دیگه باز تکرار میکنه که لذت ها و جوایز الهامی ادبی در برابر شور و شعف کشف عضوی جدید زیر میکروسکوپ یا گونه ناشناخته در کوهستان های ایران چیزی نیست. بعید نیست که اگر هیچ انقلابی در روسیه رخ نداده بود من خودم را کاملا وقف حشره شناسی کرده بودم و هرگز هیچ رمانی ننوشته بودم. خب اینجا میتونیم اون نسبت اون وضعیت معاصر و اون زمانی که خود نویسنده در اون وضعیت زندگی میکرده و موجب دغدغه اون شده برای در امر نویسندگی، اما خب این نمیشه ما رو جدا کنه از اینکه خب ایشون استعداد و نبوغ بسیار سرشاری داشته در عرصه نویسندگی چرا که نخستین شعرش رو به خاطر همین طبع لطیف و ارتباطی که با پروانه سانان داشته در کودکی، در نهایت او رو به این واداشته که شعر به سرایه و در 15 سالگی نخستین شعرش رو به سرایه.
بله.
به همین علت خب سالها در موزه طبیعی نیویورک خدمت میکنه و مقاله هم اتفاقا درباره پروانه ها به زبان انگلیسی توی نیویورک مینویسه و علاوه بر نویسندگی و منتقدی و پژوهشگری به تدریس در دانشگاه میپرداخته. نقد ادبیش بر کتاب مسخ کافکا و پژوهش‌هاش در ادبیات کلاسیک روز از جمله کتاب‌های کارهای تحقیقی انجام میده و ترجمه‌هایی که داره از آلیس در سرزمین عجایب که به زبان روسی ترجمه کرده یا یوگن آنگین پوشکین رو، شاعر و نویسنده بزرگ روسی رو، به زبان انگلیسی برگرده. خب تمام اینها خدماتی است که به سبب به واسطه تسلط او بر 3 زبان، زبان روسی، انگلیسی و اگر اشتباه نکنم زبان فرانسوی که اتفاقا خانواده او هم از همچین ویژگی برخوردار بودن.
بله.
درباره این گونه کارهاش خب خودش میگه که دوست داره بعد از مرگ مرا نویسنده رمان لولیتا و مترجم یوگنی آنگین بشناسن. خب این نویسنده سرشناس با ذهن وقاد و خلاق که فقط در زمینه نویسندگی هم فعال نیست و یکی از اصلی ترین فعالیت‌هاش در عرصه طراحی بازی بزرگ شطرنج بوده و ایده‌های او رو میشه به نحوی هم در آثارش دید و در نهایت ایده‌های او در بازی شطرنج موجب تکمیل این بازی در دنیا میشه. توضیح دیگه که میشه در نسبت با نمایشی که هر شب شنوندگان عزیز مهمان و مخاطب این برنامه هستن، حالا سعی می‌کنیم توی شب‌های آتی در رابطه با اون صحبت کنیم، اما باز همین رمان خنده در تاریکی یا همین نمایش رادیویی اقتباسی از اثر ناباکوف، خود این هم تقریبا در نسبت با روحیات و آنچه که دغدغه او هست نسبت به انسان بشر و انسانی که در نهایت رو به سقوطه و با زبان ساده و شیوای خودش و با اون تسلطی که به حوزه زبانی داره و حتی تقریبا میشه گفت اون بیماری که بیماری نادری که علاوز روحی روانی نسبت به حوزه تقارن زبانی داشته، برای هر کدوم از رنگ‌ها و شکل‌ها یک زبان رو، یک رنگ رو در ذهن خودش، حتی برای واژه به واژه حروف در زبان‌هایی که ازشون آگاهی داشته و فهم و معرفت داشته، در نهایت برای اونها در ذهن خودش یک رنگ و تقارن رنگی داشته که همه اینها خب متأثر از اون خب در آثارش میتونیم کاملا مشهوده و کاملا میتونیم ببینیم.
در ادامه صحبت‌های خانم لک باید بگم که خب نبوغ آقای ناباکوف فقط محدود به ادبیات نبوده و خود او هم میگه اگر انقلاب روسیه، انقلاب فوریه 1917 اتفاق نمیافتاد و من در روسیه میموندم، چه بسا هیچگاه رمان نمینوشتم و همه بله. زندگیم صرف حشره شناسی میشد و حالا به عنوان یک زیست شناس یا به عنوان یک جانور شناس حتما مسیر دیگری رو در زندگی دنبال میکرد. او علاقش از کودکی به جک و جانورها به ویژه پروانه ها توی زندگیش مشهود هست و اولین سروده های او در همون 15 سالگی هم مرتبط با همین پروانه ها میشه. یعنی علاقه عجیبی به طبیعت داره. اصلا افرادی که به قول معروف خلاق هستن یا از نبوغ ذاتی برخوردار هستن، آدم هایی هستن که گرایش عجیب به طبیعت دارن یا اصلا نگاه بسیار عمیق به طبیعت دارن و همیشه هم رازدار طبیعت هستن و هم حافظ طبیعت هستن.
درست.
و به گونه ای خدمات اونها معطوف به کشف طبیعت میشه و در این حال آدم ها رو متوجه این قضیه میکنن برای اینکه همچنان بتونن روی زمین زیست بهتری داشته باشن، بایستی بدور از طبیعت نباشن و در این حال در حفظ طبیعت هم کوشا باشن. من فکر میکنم توی مسیر رمان های او هم این درک طبیعت یا ارتباط با طبیعت مشهود هست. یا مثلا اگر در خنده در تاریکی مسائل پیچیده یا موضوعات پیچیده انسانی داره اتفاق میفته که انسان از اخلاق به دور هست، از عشق به دور هست، به خاطر این هست که در کلان شهری